به نام خداوند بخشنده مهربان. عزیزان شنونده، سلام گرم ما رو بپذیرید. با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی این هفته هم مهمان شما گرامیان هستیم. به اتفاق جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی، کارشناس محترم برنامه، امروز هم در خدمت شما هستیم تا انشالله به تعدادی از سوالاتی که بعضی از شما بزرگواران مطرح کردید پاسخ بدیم. من در ابتدای برنامه شماره تلفن روابط عمومی شبکه معارف رو اعلام میکنم برای عزیزانی که مایل هستن و میخوان با برنامه خودشون در ارتباط باشن و سوالاتشون رو مطرح کنن. شما میتونید با ما به این شماره که عرض میکنم تماس بگیرید و سوالاتون رو مطرح کنید. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251. شماره تلفن های رابط عمومی شبکه معارف بودن. فاصله کوتاهی همکاران ما در اتاق فرمان به ما میدن، برمیگردیم و انشالله سوالاتی رو که رسیده مطرح میکنیم.
پرسش و پاسخ
تاریخ.
اینجا رادیو معارف. هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
پاسخ سوالات تاریخی خود را دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان
این نامه به خط علی ابن ابی طالب
اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ
تاریخی.
جناب حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی، کارشناس محترم برنامه، من ابتدا سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم و از اینکه به برنامه خودتون تشریف آوردید تشکر میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و همچنین محضر همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
خواهش میکنم. خب اگر اجازه بدید نخستین سوال رو بشنویم.
در خدمت.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم. با عرض خسته نباشید. با تشکر از حاج آقا پیشوایی. می‌خواستم در مورد حضرت مهدی، شنیدم که حضرت در یکی از جزایر مانند جزیره برمودا زندگی می‌کنند. آیا صحت دارد یا نه؟ با تشکر رحیم رضوانی هستم از بروجرد.
اشاره کردن که مثلا
جزیره خضرا
میشه یا نوشته میشه که حضرت در یه جزیره مثل مثلث برمودا زندگی میکنه، گویا نظرشون همون جزیره خضرایه که در بعضی از کتابای ما نقل شده که مثلا مسافری قدیم رفته در یه جزیرهی خرم و آباد و با مردمانی خوب مواجه شده فلان اینا، درنش خیلی مفصله. پرسیده شما کی هستی چه هستید، گفتم ما از اعقاب و نسل حضرت مهدی هستیم و از اونجا که آمده بیرون جای اونجا رو گم کرد. اون وقت این معروف شده به جزیره خضرا، یعنی سرسبز و خرم. در بعضی از کتاب ها آمده به نام جزیره خضرا و کتابی هم به این نام نوشته شد و در اون کتاب اون جزیره خضرا تطبیق داده شد به مثلث برمودا. و یعنی تو اصل اون قضیه صحبتی از برمودا نیست، در اون کتاب جزیره خضرا تطبیق داده شد با نشانه هایی که آمده راجب اون جزیره، این تطبیق داده شد با مثلث برمودا. بعد در رد این کتاب استاد علامه سید جعفر مرتضی عاملی کتابی نوشت به نام جزیره خضرا، مطالب این کتاب را رد کردن و مقدمی بر اینا حضرت آیت الله جناب آقای ابراهیم امینی سالها پیش حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی شون کتاب ارزنده‌ای دارن به نام دادگستر جهان راجع به حضرت ولی علیه السلام و باحث مربوط به امام زمان اونجا به صورت پرسش و پاسخ مطرح شده. این جزیره خضرا را از ایشون سوال میکنه، ایشون رد میکنه و قصه جزیره خضرا در مجموع بنا به دلایل تاریخی قابل قبول نیست.
بسیار خب، انشالله که شما شنونده گرامی هم پاسخ سوال خودتون رو شنیده باشید.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
بله، در مورد مسجد سهله سوال داشتم که این مسجد چرا بنا شده، در چه تاریخی، چه کسانی مسجد رو بنا کردن و میگن این مسجد به نام آقا امام زمانه، آیا درسته؟ میگن آقا انشاءالله ظهور کنه اول در این مسجد نماز میخونه و هر گونه اطلاعاتی در مورد این مسجد میخواستم. خیلی هم ممنون.
خب جناب استاد پیشوایی، در مورد مسجد سهله اطلاعات کلی میخواستن.
بله، در مورد مسجد سهله عرض میکنم که مسجد سهله مسلمه که از مساجد بسیار مقدس و با فضیلت و از مساجد کوفه است و وقتی به تاریخ کوفه میرسن، به اماکن مبارک و متبرک کوفه میرسن، بعد از مسجد اعظم کوفه، مسجد جامع کوفه از نظر فضیلت میرسن به مسجد سهله. پرسیدن که این کی ساخته شده؟ خیلی اطلاعات روشنی نداریم. در بعضی از کتابای مربوط به تاریخ کوفه آمده است که این مسجد در قرن اول هجری ساخته شده و در وجه تسمیهش هم گفته شده که چرا به این مسجد مسجد سهله میگن. یه احتمال هست که این در یک زمین نرم و ماسه‌ای ساخته شده، اینجور زمین های نرم و هموار و اینا را سهل میگن، و یه احتمال هم هست که بانی اولیه و سازنده اولیه این مسجد شخصی به نام سهیل یا سهل بوده. در این حد اطلاع داریم، اما مسلمه که این مسجد عرض کردم از مساجد مبارکه و روایات متعدد و فراوانی در مورد فضیلت نماز و عبادت در این مسجد وارد شده. این که عبادت و نماز در این مسجد چقدر فضیلت داره، این که انسان اونجا دعا کنه دعاش مستجاب میشه، این که کسی بره نماز مغرب عشا رو اونجا بخونه و بین نماز مغرب عشا هر دعایی بکنه، هر رفع هر گرفتاری را بخواد، خداوند عالم اجابت میکنه. امام صادق سلام الله علیه فرمود که اگر من مثلا در کوفه بودم، در کنار مسجد بودم، همش میرفتم نمازم را در اونجا میخوندم. از این جور روایات فراوانه در مورد مسجد سهله. اما این که بگیم این مسجد متعلق به امام زمانه، این یه مفهوم خاص داره. کی میتونیم بگیم متعلق به امام زمانه؟ به امر امام زمان ساخته شده باشه یا به نوعی اختصاص به امام زمان سلام الله علیه داشته باشه؟ نه، چنین چیزی در مورد مسجد نداریم. اون که در ارتباط با امام زمان سلام الله علیه هست، این خواهر سوال کننده گرامی هم اشاره کردن که حضرت نمیدونم ابتدا اونجا نماز میخونه، نه، روایات متعددی داریم که ظهور حضرت در مکه و در مسجد الحرام خواهد بود. بلی، روایاتی که به این مضمون رسیده که حضرت وارد مسجد میشه و اقامت میکنه، این بعد از ظهور حضرته. وجه جمعش اینه، بعد از ظهور حضرت هست که حضرت به این مسجد تشریف میاره و در این مسجد اقامت میکنه. اگر متعلق به حضرته به این معنا بگیریم، بله درسته، ولی وقتی میگیم متعلق این مفهوم خاصی داره. حضرت بله در روایات ما هست که به این مسجد تشریف میاره و در اونجا اقامت میکنه، و همچنین اون که مربوط به امام زمان سلام الله علیه هست، در حالات بعضی از علمای بزرگ ما، علمای با معنویت، علمای اهل عرفان مثلا سید مهدی بحرالعلوم، نقل شده که اینا مثلا در این مسجد به محضر حضرت در عالم عیان یا در عالم مکاشفه به محضر حضرت رسیدن، و این نشانه تقدس این مسجده که حضرت تشریف می برده اونجا نماز می خونده که مثلا سید بحرالعلوم اونجا به محضر حضرت رسیده، حالا در عالم عیان یا در عالم کشف و شهود و در مکاشفه. ارتباط این مسجد با حضرت مهدی امام زمان سلام الله علیه در این حد هست. این خواهر گرامی و امثالشون بخوان تاریخ و فضیلت مسجد سهله را بیشتر دریابن و به دست آورن، میتونن علاوه بر مفاتیح الجنان مرحوم حاجی عباس قمی که طبعا ملاحظه فرمودن، میتونن به کتابای تاریخ کوفه که طبعا تاریخ مساجد کوفه هم در این جور کتابا بیان میشه مراجعه کنن. مثلا کتاب تاریخ کوفه سید حسین براقی نجفی که در ایران هم به فارسی ترجمه شده، اونجا شرح مبسوطی راجع به مسجد سهله مثل سایر مساجد مؤلف این کتاب داره. یا اگر اطلاعات عربی داشته باشن یا مسلط به زبان عربی باشن میتونن در جلد صدوم بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی مراجعه بفرمایید.
امیدواریم که این خواهر محترم پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشن. سوال این هست، من خدمتتون عرض میکنم، یکی از عزیزان شنونده پرسیدن که آیا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف رو کسی در کودکیشون دیده، کسی از شیعیان یا حداقل از شیعیان نزدیک به امام حسن عسکری، آیا کسی ایشان رو دیده جناب استاد پیشوایی؟
بله. گویا این سوال از اینجا ناشی میشه که خب همه میدونیم که از بعد به تولد حضرت مهدی سلام الله علیه و از روزای اول تولدیشون قرار بر کتمان و تدابیر امنیتی و حفاظت و اینها بود که حکومت جابر و ستمگر عباسی به وجود اون حضرت پی نبرن و از تولدیشون بیخبر باشن.
ظاهرن سختگیری هاشون هم بیشتر شده بود بیشتر. بله.
و این تدابیر و این تمهیدات مؤثر واقع شد و اونها از جریان تولد حضرت مطلع نشدن و دسترسی پیدا نشدن. ولی سوال از اینجا ناشی میشه که خب حالا این تدابیر امنیتی، این کتمان و پنهانکاری تا چه حد بود؟ آیا در این حد بود که حتی هیچی از شیعیان هم اون حضرت رو ندیدن؟ یا بنی عباس اون حضرت و ماموران اونا و اون حضرت دسترسی پیدا نکردن؟ سوال از اینجا ناشی میشه. جوابش اینه که بله، تدابیر امنیتی و تمهیدات و پنهانکاری با تمام دقت و شدت و جامع الاطراف از طرف امام عسکری سلام الله علیه و بیت امام عسکری سلام الله علیه رعایت می شد، ولی این به معنا نبود که کسی اون حضرت اصلا نبینه. بارها به مناسبت های مختلف در گروه های مختلف، یعنی بینندگان که کم بود تعدادش که زیاد بود، افرادی از شیعیان، از شیعان خاص اون زمان به محضر حضرت رسیدن در کنار امام عسکری سلام الله علیه. امام عسکری نشون داد، فرمود امام بعد از من این کودک یا این طفلی که اینجا داره در خانه بازی میکنه، این چندین بار اتفاق افتاد و کسانی که این توفیق را پیدا میکردن چون از شیعیان بزرگ و صمیمی و خاص و عالی رتبه بودن، حسنش این بود که جریان را به شیعیان دیگه هم منتقل میکردن و اونا اطمینان پیدا میکردن به وجود امام بعدی، بصیرتشون بیشتر میشد. و جریان این دیدارها در کتابهای علمای ما ذکر شده، علمایی که در این مورد کتاب نوشتن اینا را آوردن. مثلا مرحوم صدوق رحمت الله علیه در کمال الدین یا اکمال الدین و اتمام النعمه آورده، مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه در کتاب الارشاد آورده، علمای ما آوردن و حتی از علمای اهل سنت اشخاصی مثل شیخ سلیمان قندوزی حنفی در کتاب ینابیع المودة آوردن. من به عنوان نمونه یکی از اینا را عرض میکنم که دیدار کنندگان نه یه نفر، نه دو نفر، نه ده نفر، بلکه 40 نفر بودند. یعنی در یک جمع 40 نفری حضرت مهدی سلام الله علیه را در حضور امام عسکری دیدن.
در یک مجلس.
و اینا طبعا آمدن گزارش این دیدار را به شیعیان دیگه منتقل شد. راوی این قضیه حسن ابن ایوب ابن نوح که این شخص خودش یکی از وکلای امام هادی سلام الله علیه بوده، از شیعیان تراز اول و نامدار اون زمان بوده حسن ابن ایوب. راوی قضیه و گزارش کننده قضیه حسن ابن ایوب ابن نوحه، میگه که ما برای پرسش درباره امام بعدی، یعنی بعد از امام عسکری سلام علیه، به محضر امام عسکری علیه السلام رفتیم. در مجلس اون حضرت 40 نفر حضور داشتن. عثمان ابن سعید عمری که هم عثمان ابن سعید همونیه که بعدا یکی از نواب اربعی حضرت مهدی سلام علیه شد، که از شیعان خیلی شاخص بود، از چهره های بزرگ، شخصیت ها بزرگ شیعیان در اون زمان بود. میگه عثمان ابن سعید عمری به پا خواست، جا بلند شد و خطاب به امام عسکری سلام علیه عرض کرد: میخواهم از موضوعی سوال کنم که درباره آن از من داناتری. تو اینا میدونستن امام گاهی از دلهای اینا هم خبر میده. امام فرمود بنشین. حضرت حالا به هر جهت اجازه نداد سوال چه مطرح کنه، چون گویا حضرت خودش نظر داشت که حضرت مهدی رو نشون بده. امام فرمود بنشین. عثمان با ناراحتی خواست از مجلس خارج شود، چون حضرت اجازه نداد این سوال کنه، ناراحت شد خواست بره. حضرت فرمود هیچ کس از مجلس بیرون نرود. کسی بیرون نرود و مدتی گذشت. در این هنگام امام عثمان را صدا کرد، عثمان بن سعید که میخواست بپرس. امام عثمان را صدا کرد، او به پا خواست. حضرت فرمود میخواهید به شما بگویم که برای چی به اینجا آمده اید؟ همه گفتن بفرمایید. فرمود برای این به اینجا آمده اید که از حجت و امام پس از من بپرسید. که امام حجت پس از من چیه؟ گفتن بله. میگه در این هنگام پسری نورانی همچون پاره ماه که شبیه ترین مردم به امام عسکری علیه السلام بود وارد مجلس شد. حضرت با اشاره به او، یعنی به اون پسر، فرمود این امام شما بعد از من و جانشین من در میان شماست. فرمان او را اطاعت کنید و پس از من اختلاف نکنید که در این صورت هلاک می شوید و دینتون تباه می گردد. مثلا در یک جمع 40 نفر، نه 1 نفر، نه 2 نفر، نه 10 نفر، در یک جمع 40 نفری که پیدا شیعیان نخبه و از بزرگان شیعیان بودن، اینا دیدن از نزدیک و همجور که اشاره کردم گزارش این دیدار را به بقیه هم اطلاع دادن. کسانی که خواستن تفصیل این قضیه را ببینن میتونن کتاب الغیبه مرحوم شیخ طوسی که مخصوص غیبته، کمال الدین مرحوم صدوق، بهار الانبار معلم علامه مجلسی جلد 51 و ینابی الموده شیخ سلیمان قندوزی و منتخب الاثر حضرت آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی مراجعه کنن.
این ینابی الموده که نویسندش اهل سنت هست،
از اهل سنت
بله.
مستدر هستید، ایده از اهل سنت هستند که راجع به اهل بیت کتاب نوشتن و داریم کتابای متعددی که حداقل اون مقدار که من حضور ذهن دارم شاید بیش از 10 کتاب که تعدادی از اونا را خود من دارم در کتابخانه‌مون مستقلا راجع به 12 امام نوشتن. سنی بودن ولی بنا به دلایلی که خودشون نوشتن، علاقه که به اهل بیت داشتن، یا خاص 12 امام نوشتن یا خاص اهل بیت نوشتن، در واقع راجب 14 معصوم نوشتن. و شیخ سلیمان قندوزی حنفی هم از این گروه از علمای اهل سنت بوده، یعنی از گروه علاقمند به اهل بیت بوده و کتاب ینابی الموده را در فضایل و مناقب اهل بیت در این مصالات و سلام نوشته، این خاص حضرت مهدی نیست و این قضیه را در فصل مربوط به حضرت مهدی آورده. فرمودید که آیا شیخ سلیمان قندوزی از عامه بوده؟ عرض میکنم که دیدم بعضیا این را از شیعیان معرفی کردن، لکن مشهور تا امروز اینه که ایشون از علمای اهل سنت بوده.
بنابراین نتیجه میگیریم از پاسخی که دادید که عده زیادی لااقل از شیعیان و نزدیکان به امام عسکری، امام زمان سلام الله علیه رو در دوران کودکیشون دیدن
در مناسبت‌های مختلف،
در مناسبت‌های مختلف، بنابراین
اوقات مختلف دیدن و تعداد دیدار کنندگان هم متفاوت بوده. در یک مجلس 40 نفر همزمان ایشون را دیدن.
به هر حال گزارش های متواتری از این لحاظ در دست داریم.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
با عرض سلام خدمت از جناب پیشوایی، میخواستم سوال بپرسم که در مورد شخصیت سید ابن طاووس، چون یه تاریخچه‌ای از زندگی نامش، اینکه یه استادی یه جا مطرح میکرد که اصلا شخصیت و وجود خود شخصی به نام سید ابن طاووس در حاله از الهام و ارتباطش و کیفیت ارتباطش با امام زمان جل الله چه بوده. با تشکر از همه را مزاحم میشم. خدا حافظ.
ممنونم. خدا نگهدار.
بله، ما هم تشکر میکنیم از این شنونده گرامی. جناب استاد پیشوایی، سید ابن طاووس، من نمیدونم حالا کی به ایشون فرموده که شخصیتش در حاله از ابهامه.
بله.
ولی از علمای بسیار بزرگ، حالا در هر حال پاسخ بله. با جناب عالی هست.
بله، من دارم تعجب کردم این چی بوده که فرموده شخصیت سید ابن طاووس در حاله از ابهامه. نه
بله،
برام سید ابن طاووس یعنی رضی الدین، مشهور به سید ابن طاووس، از علمای بزرگ و تراز اول شیعه در قرن 7 بوده. یعنی تاریخ فوت ایشون و رحلت ایشون را در 664 نوشتن. یعنی آخرای قرن 7 ایشون از دنیا رفته. مرحوم سید ابن طاووس از اجله علمای شیعه بوده. زندگی نامش را هم خودش نوشته، هم دیگران نوشتن. تألیفات ایشون که بسیار متعدد بوده، شاید 50، شاید بیش از 50 باشه، اسم بردن و تعدادی از کتاب ایشون همه الان چاپ شده، مورد مراجعه علماست، مثل اقبال الاعمال، مثل ترائف، عرض کنم که کشف المحجه و امثال اون الان در دسترسه. از کردم زندگی نامه ایشون را هم خودشون در کتاباشون نوشتن، هم دیگران نوشتن. اجمالا ایشون از طرف پدر نوه مرحوم شیخ طوسی بوده، یعنی شیخ طوسی جد مادری پدریشون بوده، از این طریق نوه مرحوم شیخ طوسی بوده. و از طرف مادر هم نوه شیخ ورام ابن ابی فراس بوده. بنابراین هم از طرف پدر هم از طرف مادر به سلسله بزرگ روحانیت و علمای شیعه نسب میبره. و
اضافه بر این که خودش از علمای بزرگ،
خودش هم از علم، یعنی میخوایم بگیم علاوه بر این که خودش جز بوده، از علمای بزرگ بوده، آثار و تألیفات گرانقدر و متعدد و موندگار داشته. از نظر نسب هم منتهی به 2 دودمان بزرگ علم و فضیلت میشه. ایشون مدتی مقیم بغداد بوده، مدتی در نجف در جوار امیرالمومنین علی علیه السلام بوده و مدتی هم در حله بوده. یعنی متناوبا در این 3 محل ایشون سکونت اختیار کرده. ایشون را جزء علمای بسیار با ورع و با تقوا و زاهد معرفی میکنند و این در زندگی ایشون مسلمه. بسیار وارسته و پرهیزگار بوده. از جمله خودشون در مورد سبب یکی از کتاباش که راجع به نماز مردگانه کتابی در مورد نوشته بوده، اونجا یاد میکنه که من نخواستم فتوا بدهم، من نخواستم مسئولیت فتوا را به عهده بگیرم. خداوند متعال میفرماید ولا تقبل علینا الاقاویل لاخذنا بالیمین. خداوند متعال در مقابل دشمنان که طعنه میزدند، هزار جور تهمت میزدند به رسول خدا، خداوند از رسول خدا دفاع میکنه، میفرماید که هرچه پیغمبر اسلام میگه از طرف من، از طرف من خدا میگه، اگر چیزی به ما ببنده ما او را مؤاخذه میکنیم. برام سیدن طاووس میفرماید که وقتی خدا راجع به پیغمبرش اینجوری بگه، پیداست که فتوا دادن چقدر مثلا مشکله. یه وقتی فتوا مثلا به خطا نباشه، از باب احتیاط، احتیاط فوق‌العاده، خودشون میفرمایند که من نخواستم مسئولیت افتا را به عهده بگیرم.
بس.
تا این حد از اختصاصهای ایشون این بوده که از ارباب قدرت کنارگیری میکرده. در دو نوبت ایشون یاد میکنه از دو قضیه که یه جایی که صاحبان مناسب میخواسته ایشون را ببینه، ایشون را خواسته بوده ببینه، ایشون تفره رفته، میگه من استخاره کردم تا 50 روز طول کشید، من نتونستم به جایی برسم، آخرشم نرفتم به دیدار اون شخص. پرهیز داشته به اینکه با عمرا ارتباط داشته که مبادا این جزء اعوان ظلمه حساب بشه، مبادا جزء همکاری با ستمگران حساب بشه. در زمان المستنصر بالله زندگی میکرده با وزیر شیعی ایشون القمی و بعضی از درباریای ایشون که آدمای خوبی بودن ایشون ارتباط داشته، ولی با خود المستنصر ارتباط نداشته و از طرف مستنصر پیشنهاد رو به ایشون که نقابت سادات را عهده‌دار بشه. نقابت یه منصبی بود قدیم، ماده سادات بود، نقیب و سادات، یک نفر از طرف دولت از علمای بزرگ شیعه که معمولا هم سید بود انتخاب می شد، می گفتن نقیب و سادات. این نقیب و سادات رابطه بین حکومت و سادات بود، حقوق اینها را و چیزای اینها را از دولت می گیره، بینا می رسون حامی حقوق اینها و
حتی نظارت بر سلسله نسب
نبود و بر سلسله نسب اونها هم نظارت میکرد، کسی بی خودی ادعای سیادت نکنه. یه منصب اجتماعی مهمی بود در تاریخ تمدن اسلام مطرحه. میگن اثر و المستنصر قبول نکرد، ولی بعدا به مدت چند سال نقابت سادات را پذیرفت که به اون معنا منصب دولتی نبود. در هر صورت مرحوم سید طاووس زندگی بسیار روشنی داره، نقطه ابهامی در زندگیش نداره و علما نوشتن که ایشون از کسانی بوده که باب تشرف به محضر حضرت مهدی برای او باز بوده، ارتباطاتی داشته. خدمت این شنونده عزیز و علاقه من عرض میکنم که میتونن زندگی نامه مرحوم سید ابن طاووس را در مقدمه کتابای ایشون که از کردم چند تاش در زمان، خیلی هاش در زمان ما چاپ شده، در مقدمه کتابایشون ببینن و در کتابهایی مثل فواید و رضویه مرحوم حاج شیخ عباس قومی، مثل دیهانات الادب مدرس تبریزی و قصص العلمای تونکابونی و امثال اینا میتونن مطالعه کنن. زندگی بسیار روشن و بسیار پر افتخاری داره.
بله. البته ایشون درباره کیفیت ارتباط سید ابن طاووس با امام زمان هم پرسیدن. آیا ارتباط
کیفیتش هم انشاءالله در اونجور کتاب ها انشاءالله
یعنی بوده، ارتباطاتی با امام زمان داشته
نوشتن. بله.
ذکر شده در. یک سوال دیگه هست به صورت کتبی من میخونم، اون هم در ارتباط با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. سوالی هست از یکی از شنوندگان بزرگوار، فرمودن که در دوران غیبت صغرا آیا غیر از نواب اربعه امام زمان نمایندگان جزء هم داشتن، نمایندگانی که به هر حال مراتب پایین‌تری داشتن از نواب اربعه، آیا از اون طریق هم با شیعیان در ارتباط بودن؟
بله
بله،
نواب اربعه هر کدوم در زمان خودشون شخصاً به شخصه از طرف امام منصوب بودن، ولی در زمان هر یک از نواب اربعه اینجور نبود که ارتباط حضرت مهدی سلام الله علیه با شیعان فقط از طریق مثلا اون یک نفر نایب باشه، بلکه هر یک از نواب اربعه در زمان خودشون نواب جز هم داشتن. اینا هم اشخاصی را با نظر من موافقت امام در مناطق مختلف و در مناطق تمرکز شیعیان منصوب می کردن به اصطلاح اینا به تعبیر امروز و با ادبیات امروز اینا به نظر میرسه سلسله مراتب داشتن و تقسیم وظایف داشتن. مثلا نواب اربعه در بغداد بودن دیگه، ولی همه شیعیان که در بغداد نبودن، در قم بودن، در خراسان بودن، در نیشابور بودن، در آوه بودن، همه جا پخش بودن شیعیان. مناطقی که شیعیان متمرکز بودن اونجا، نواب جوز هم به نمایندگی از طرف نواب اربعه منصوب شده بودن، سلسله مراتب رعایت می شد. اینا مستقیماً با حضرت ارتباط نداشتن، از طریق نایب خاص ارتباط داشتن، وظایفشون هم مشخص بود. مثلا بعضیا مسئولیت مالی داشتن، وجوهی که شیعیان پرداخت میکردن نه اخذ میکردن و به نایب خاص حضرت میرسوندن. بعضیا فقط مسئولیت مالی داشتن، بعضیا مسئولیت بیشتری داشتن بر حسب موقعیتی که داشتن، بر حسب اعتمادی که به اونها وجود داشت. مثلا میگن در زمان نایب دوم محمد ابن عثمان ابن سعید، فقط در بغداد غیر از محمد ابن عثمان 10 نفر نایب جوز هم یا وکیل جوز هم فقط در بغداد وجود داشته. اینا مرتبط بودن با شیعیان، به هر کدوم در اون حوزه ماموریت خودش و در اون قلمرو تعریف شده مسئولیت و ماموریت خودش فعالیت میکرد و نه ارتباطشون با نایب خاص بود، نه که با حضرت مهدی اصلا ارتباط نداشتن، ولی ارتباطشون به صورت معمول، ارتباط چیزیشون، اون وکالتیشون از طریق نایب خاص بود. مثلا عرض میکنم که برای اینکه ابعاد قضیه روشن بشه، نوشتن که این نمایندگان جزء، این وکلای جزء، وقتی اموالی از شیعیان به اینا میرسید که به دست نایب خاص برسونن، اینا قبض میدادن به مردم، به شیعیان، یعنی قبض رسید میدادن، قبض رسید میدادن، یعنی تعریف شده بود، سازمان یافته بود، نهادینه شده بود. یکی از اینا حسین ابن روح بود در زمان محمد ابن عثمان ابن سعید. حسین ابن روح بعدا خودش نایب خاص شد، بنابراین یه شخصیت ممتازی بود. شیعیان عادت کرده بودن از وکلای جوز قبض رسید میخواستن، از حسین ابن روح هم خواستن و این به حسین ابن روح برخورد. حسین ابن روح قضیه را منتقل کرد به محمد ابن عثمان، و محمد ابن عثمان گفت نه، از حسین ابن روح نمیخواد رسید بگیرید، هرچی به حسین ابن روح دادید مثل این که به خود من تحویل دادید، ایشون مورد اعتماده. مقصود اینه نمایندگان جوز بودن، وکلای جوز بودن، در واقع این که میگیم سازمان وکالت، واقعا میشه گفت یک سازمان بود، یک تشکیلات به هم تنینه بود، سلسله مراتب داشت، تقسیم وظایف داشت و اینا مطابق اون سازمانی که تعریف شده بود فعالیت میکردن و نهایتا رابطه اینا اون نایب خاص بود.
صحیح. اگر ممکنه در این مورد کتابی هم معرفی بفرمایید.
بله، شاید بهترین کتاب در زمان ما کتاب سازمان وکالت دوست صدیق ارجمند ما جناب دکتر محمد رضا جباری باشه. بله. که کتاب بسیار بسیار ارزنده ایه، علاقمندان میتونن مطالعه کنن. البته این کتاب مربوط به سازمان وکالت تنها حضرت مهدی نیست.
بله.
ایشون پیگیری کرده از زمان ائمه قبلی، سازمان وکالتی که ائمه تحریزی کرده بودن، ولی هرچه جلوتر رو، یعنی به ائمه بعدی نزدیک شد، بر حسب ضرورتی که پیش آمد، بر حسب آزاد عمل ائمه سلب شد، مستقیما خودشون نمیتونستن دخالت کنن، ضرورت ایجاب کرد که این سازمان گسترش پیدا کنه، ائمه کارا را از طریق وکلا و نمایندگانشون انجام بدن. در این کتاب سازمان وکالت، سازمان وکالت از زمان امام صادق سلام الله علیه از اون زمانها پیگیری شده و آمده و توسعه‌ای که پیدا کرده و به اوج رسیده در زمان حضرت مهدی سلام الله علیه، همین بحثا مطرح شده.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
میخواستم سوال کنم که مادر امام زمان دختر ملک روم بودن و خوابی که دیده شد ایشون برای امام حسن عسکری به عقد در اومدن اینو قشنگ تعریف کنن. خیلی ممنون، متشکرم.
خب ما هم از این خانم گرامی تشکر میکنیم. جناب استاد پیشوایی، من دیگه سوال تکرار نکنم.
بله
بله، بفرمایید درباره مادر امام زمان.
در جواب این سوال این خانم مکرمه، من عرض میکنم که این که مادر امام زمان سلام علیه حضرت مهدی دختر ملیکه بوده، ملیکه دختر یشوعا، یکی از اعقاب حضرت عیسی و دختر امپراتور روم، این یکی از اقواله، از نظر تاریخی مسلم نیست.
بله.
این یکی از اقواله. اصولا این که مادر حضرت مهدی سلام الله علیه چی بوده و اسمش چی بوده، در واقع میتونیم بگیم سه قول هست در کتابای ما مطرحه. یکیش همینیه که این خانم گرامی مطرح فرمودن که اسمش ملیکه بوده، دختر یشوعای مسیحی بوده، از دودمان پادشاه روم بوده، از نسل حضرت عیسی علیه السلام بوده. این یکی از اقواله. یه قولم اینه که اسمش نرجس بوده و کنیز حکیمه خاتون عمه امام عسکری سلام الله علیه بوده، این حکیمه عمه امام عسکری سلام الله علیه بوده و این بانوی مکرمه کنیز حکیمه بوده و او این کنیزش را، نرجس خاتون را تزویج کرد به امام عسکری علیه السلام. اینم یه قوله. قول دیگه اینه که اسم مادر حضرت و همسر امام عسکری سلام علیه مریم دختر زید علویه بوده، یعنی دختر زید حسینی بوده که داعی کبیر بوده در طبرستان. بنابراین سه قول هست. باید ببینیم این سه قول از نظر تاریخی و از نظر اعتبار کدومش ترجیح داره. و ما قضیه ازدواج حضرت با همین ملیکه، این بانوی محترم فرمودن که این را ما به تفصیل عرض کنیم. انصافا با تفصیلی که این را نقل کردن به این وقت مختصر، مخصوصا وقت کوتاهی که از این برنامه‌مون باقی مونده، انصافا نمی گنجه. من خواهش میکنم که در کتابای مربوط به زندگی ائمه علیهم السلام مطالعه بفرمایند. من اجمالش عرض میکنم که اگر این نقل را بپذیریم که مرحوم صدوق در کمال الدین و دیگران نقل میکنند، قضیه اینجوری بوده که امام عسکری سلام الله علیه به یک بردفروش به نام بشیر بن سلیمان یا بشیر بن سلیمان ماموریت میده، میفرماید مبلغی به اون میده و میفرماید میری بغداد، میری کنار پل بغداد و در فلان زمان کشتی حامل اسیران زن که میان به عنوان کنیز و برده بفروشن از راه میرسه و شخصی برده فروش به این نام هست، با او ارتباط برقرار میکنی و کنیزی به این خصوصیات که بین اون زنها و بین اسیرها خواهی دید، میبینی که این اجازه نمیده نامحرما به اون نگاه کنن، خودشو از مردا که به عنوان خریدار به اون نگاه میکنن خودداری میکنه، خودشو به کنار میکشه و اون کنیز را خریداری میکنه میاری اینجا. این شخص برده فروش که این قضیه نشون میده که شغلش برده فروشی بوده، اون زمان برده فروشی از شغلای رایج بوده، شاید هم شغلای پردرآمد بوده. این شخص گویا از نزدیکان بسیار صمیمی امام عسکری سلام الله علیه بوده، ارتباط نزدیکی داشته. این به همین کیفیت عمل میکنه و میره و اون شخص برده فروش را بعد از رسیدن کشتی برده ها شناسایی میکنه و اون کنیز را هم شناسایی میکنه، خریداری میکنه، میاره به سامرا و بعد معلوم میشه که خود این کنیز رویایی دیده و کم کم رویاش منطبق میشه با این حوادثی که براش پیش آمده. میگه من در عالم رویا رسول خدا پیغمبر اسلام را دیدم و حضرت عیسی مسیح را دیدم و امام عسکری سلام الله علیه نشون میده، میگه من این را هم دیدم و من دیدم که پیغمبر اسلام مرا از حضرت عیسی که جد در واقع او بوده، جد علاش بوده، از حضرت عیسی مرا برای این شخص خواستگاری کرد و حضرت عیسی موافقت کرد و این خوابش در واقع به این صورت تعبیر میشه. میگن به این کیفیت این زن منتقل شد به دودمان امامت و مسلمان شد و حکیم خاتون تعالیم اسلامی را به او تعلیم داد و نهایتاً به افتخار همسری امام عسکری سلام الله نایل شد.
بله بسیار خوب.
خدمت حضرت بیچاره عرض میکنم در خصوص کیفیت زندگی حضرت حجت تو زمان غیبت برامون یه مقدار توضیح بدم. ممنونم از راهنماییتون.
خب جناب استاد پیشوای امام، البته تشکر میکنیم از این شنونده گرامی، سوالشون واضح هست. کیفیت زندگی امام زمان در دوران غیبت یک سوالی که به طور کلی امرو مطرح کردن.
خیلی کلیه. نمیدونیم از چه قسمت میخوان سوال کنن، ولی من اون مقدار که به ذهنم میرسه که مورد نظر سوال کننده محترم جواب عرض میکنم. اجمالا باید توجه داشته باشیم که عمر حضرت، عمر طولانی حضرت، امر خارق العاده است. این به اراده خداوند متعاله، البته امر محال نیست، امکان داره ولی امکان عادی نداره. و عمر طولانی حضرت به اراده خداوند متعاله امر خارق العاده است و اما زندگیشون، اگر این مقدار این قسمتش مورد سواله، زندگیشون زندگی عادیه، یعنی حضرت در روی همین زمین زندگی میکند، از همین هوا تنفس میکند، از همین نعمتهای موجود در دنیا استفاده میکند، زندگی از این نظر زندگی طبیعی و عادی داره، مثل هر بشر دیگه، مثل هر انسان دیگه زندگی میکنه.
این ما هستن، یعنی
این ما هستن از این نظرها، و حتی ممکن است اشخاص دیده باشند، حتی ممکن ما دیده باشیم ولی نمیشناسیم، نشناختیم. و مثلا از بعضی از روایات استفاده میشه هر سال حضرت حج مشرف میشن، در عرفات که حجاج وقوف میکنن حضرت هم تشریف بره به عرفات، و چه بسا حاجی هایی که در عرفات وقوف میکنن حضرت دیده باشن ولی تطبیق نکنن، نشناسن. بنابراین زندگی حضرت در دوران غیبت، قبلا هم همین جور بوده، در زمان ما همین جوره، زندگی طبیعی مثل هر بشر دیگه زندگی میکنه و کیفیت زندگی حضرت امر خارق العاده نداره. و اما اینکه آیا حضرت ازدواج کرده، فرزندانی داره یا نداره، هیچ برای ما روشن نیست، نمیتونیم اثبات کنیم، نمیتونیم نفی کنیم. بعضی ها که خواستن اثبات کنن دلایلشون ناقصه، مثل جزیره خضرا و اینا، این درست نیست، اشکالات متعددی داره. و این که مثلا حالا حتی خود کنی عباساله عامیانه از ریشه حدیث اینا نداره، ولی این که مثلا حضرت را بعضی ها عباساله خطاب میکنن، کسی خیال کنه که از فرزند به نام صالح داره که حتما به این معنا نیست. داشتن اولاد و فرزندان برای حضرت نه دلیل برای اثباتش داریم، نه دلیل برای نفیش.
اینجای گفته نشده به هر حال در روایات، در
هیچ نمیتونیم ادعا کنیم.
سالی از برنامه پرسش پاسخ تاریخی دارم در خصوص سوابق مسجد مقدس جنگران، خواهش میکنم که توضیحاتی بدن.
خب جناب استاد پیشوایی، سابقه مسجد جنگران در قم مورد نظر این شنونده عزیز است.
یادم میاد که در برنامه های گذشته یه بارم یکی از عزیزان
پرسیده بودن
یکی از عزیزان شنونده سؤال کرده بودن راجع به سابقه مسجد جمکران. همون موقع ما توضیح لازم را عرض کردیم. سابقه احداث مسجد جمکران به قرن سوم برمیگرده و این مسجد اونجور که تاریخ نشون میده و سابقه کار نشون میده در قرن سوم ساخته شده و قدیمی ترین مدرک این قضیه یکی از کتابای مرحوم صدوق به نام مونس الحزین فی معرفت الحق والیقین که از کتاب مونس الحزین مرحوم صدوق گویا در تاریخ قوم حسن محمد بن حسن که تاریخ قوم نوشته صاحب تاریخ قوم از کتاب مونس الحزین مرحوم صدوق نقل میکنه که متأسفانه کتاب مونس الحزین مرحوم صدوق الان در دسترس نیست، نسخه‌اش از بین رفته. اجمال قضیه اینه که عرض کنم که شخصی بوده از اهل جمکران به نام حسن بن مسلی جمکرانی، میگه من تاریخشم میگه من خوابیده بودم، چند نفر آمدن در زدن مرا بیدار کردن و من لباسام، اجمال قضیه رو من عرض میکنم، حالا منبع عرض میکنم که این صاحب سوال و دیگر علاقه‌مندان تفصیل قضیه را مراجعه کنن و مطالعه بفرماین. من بعضی از لباسام اشتباه پوشیده بودم، از پشت در یادآوری کردن و رفتم و به محلی که بعدا عملا مسجد ساخته شد و زمین بود به اونجا رسیدم. دم جوانی نشسته روی یک تختی یک کرسی و شخص پیری کنار اون نشسته که میگه من مثلا اون خضر بوده، یعنی به تشخیص این شخص او خضر بوده و دیم در کنار اون شخص جوان هستن و مشغول عبادت هستن که اون جوان حضرت مهدی سلام علیه بوده. به من گفت که حسن ابن مسلم این زمین را فلان شخص اسمش بود، فلان شخص چند ساله قصب کرده و بدون حق اینجا را تصرف کرده و اینجا کشت و زرع میکنه، حق اونیست، این زمین را برو از او بگیر و اینجا مسجد احداث کنید. من همینجا یادآوری میکنم که بعضی ها این قضیه بنای جمکران را میگن خواب و رویا بوده. نخیر، این خواب و رویا نبوده، در بیداری اتفاق افتاده. این حسن ابن مسلی قومی را آمدن از خواب بیدار کردن، ولی بقیه قضیه در بیداری اتفاق افتاده. این کسی بگه این مربوط به رویاست، این اشتباهه. و اینجوری بوده که از دستور بنای مسجد را صادر کردن و حسن مسلی جمکرانی با همکاری ایده از مؤمنین بنای اولیه مسجد جمکران را اونجا گذاشتن. این اصل قضیهش در کتاب مونس الحزین فی معرفت الحق والیقین مرحوم صدوق نقل شده که متاسفانه نسخه اون کتاب حداقل در دسترس ما نیست، موجود نه و چاپ نشده. و حسن ابن محمد ابن حسن قومی گویا اون را در تاریخش نقل کرده که متاسفانه در نسخه‌های موجود تاریخ قوم تا اونجا که در اختیار ما هست این قضیه در اون نیست، گویا در این نسخه که بعد چاپ شده یا افتاده چجوری شده. و تفصیل قضیه را مرحوم حاج مرزا حسین تبرسی نوری استاد مرحوم حاج شیخ عباس قومی
صاحب مستدرک،
صاحب مستدرک الوسائل و صاحب آثار و تألیفات متعدد دیگه، مرحوم حاج مرزا حسین نوری استاد مرحوم حاج شیخ عباس قومی در کتاب النجم الثاقب آورده. کتاب النجم الثاقب کتاب نسبتا قطوریه، کلش مربوط به حضرت مهدی سلام علیه و مباحث مربوط به حضرت مهدی رو آورده، قضایای زیادی آورده، اون چه در غیبت کبرا اتفاق افتاده، اون چه در غیبت صغرا اتفاق افتاده. مرحوم حاج مرزا حسین تبرسی این قضیه بنای مسجد جمکران را در باب هفتم این کتاب، در اول باب هفتم کتاب اولین حکایت که نقل میکنه همین قضیه بنای مسجد جمکرانه و اونجور که ایشون نقل میکنه در 273 این مسجد بنا شده،
نیمه دوم قرن سه،
نیمه آخرای قرن سه. و بنابراین هم شنونده عزیز و علاقه من برای تفصیل قضیه میتونن به کتاب النجم ثاقب مراجعه و ملاحظه بفرماین و هم سایر علاقه مندان و مشتاقان میتونن مراجعه
کنن و انشالله با مطالعه خودشون بیشتر بتونن پی ببرن به مطالب.
پرسش و پاسخ تاریخی بفهمید.
یه سوال داشتم از استاد پیشوایی، خواستم سوال کنم ببینم حضرت مهدی علیه السلام بعد از اینکه از غیبت صغرا به اسلام برگشتن چه مدت چند سال زندگی کردن و چه جوری کجا بودن؟ این جریانش من می‌خواستم تا بعدی که دیگه غیبت کبرا شروع میشه، تو فاصله این دو غیبت می‌خواستم ببینم حضرت چه جوری زندگی کردن، چه دورانی بوده، چه جوری بوده، اینو لطفاً استاد جواب بده.
سوال رو شنیدیم. شنونده گرامی پرسن که در فاصله بین غیبت صغرا تا غیبت کبرا امام زمان عجل الله تعالی فرجه چه جوری زندگی کردن، چه جوری روزگار رو گذروندن؟
در غیبت صغرا حضرت مهدی سلام الله علیه غایب بود، یعنی در مجامع ظاهر نمی شد، در اجتماعات ظاهر نمی شد، ولی غیبتش 100% نبود و با نواب اربعه که در این مدت 4 تا نائب خاص داشتن که یکی پس از دیگری نیابت خاصه حضرت را به عهده داشتن، از طریق این نواب خاصه شیعیان با حضرت تماس داشتند، مراجعه میکردن به این نائب خاص، اگر سوال داشتن، اگر نامه داشتن، وجوهاتی میخواستن به حضرت برسونن، از طریق این نواب خاصه صورت میگرفت. ولی به این معنا نبود که مطلقا هیچ کس غیر از نواب خاصه با حضرت تماس نداشته باشند. تماس بود و دیدن اشخاصی مخصوصا در کوچیکی امام عسکری سلام الله علیه نشون میداد گاهی به شیعیان مورد اطمینان، مخصوصا در کوچیکی که اینا بدونن امام عسکری سلام الله جانشین داره. در یکی از برنامه‌های گذشته عرض کردیم که زمانی که حضرت کوچیک بود در یک جمع 40 نفری امام عسکری سلام الله علیه حضرت را نشون داد، خردسال بود و اونها دیدن و اینجور دیدارا که صورت می گرفت مخصوصا بزرگان شیعه این توفیق را حاصل می کردن، افراد مورد اعتماد و دارای جایگاه بالا در جهان تشیع این افتخار براشون حاصل می شد. لطفش این بود که اینا می رفتن قضیه را برای دیگر شیعیان نقل می کردن. بنابراین عمدتاً حضرت تماسشون با شیعیان از طریق نواب اربعه بوده، از نواب خاصه هر کدوم در زمان خودشون رابط بودن بین امام و شیعیان و امام زندگی میکردن، منتها ارتباط عادی با شیعیان نداشتن. اما اینجا من یه گوشه هم میزنم که میگن سرداب غیبت، سرداب غیبت. بعضی از مخالفین شیعه هم مثلا طعنه میزنن که اینا نمیدونن میرن در سرداب غیبت جستجو میکنن. این به این صورت صحت نداره. در زمان کوچکی و امام عسکری سلام الله علیه که به شهادت رسید و رحلت کردن، ماموران دولت عباسی آمدن تمام گوشه و کنار و حتی سرداب مثلا منزل امام عسکری سلام الله علیه جستجو کردن و خیال میکردن اونجاست. روایتی در کتاب کافی داریم که در اون زمان در کوچیکی در مدینه زندگی میکرد، بنابراین جای معینی حضرت نبود و ارتباطشون با مردم بسیار محدود.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
ببخشید، یه سوال تاریخی داشتیم در مورد امام مهدی عجل الله. می‌خواستم بپرسم اختلاف نظر بین شیعیان و اهل سنت در مورد به دنیا آمدن حضرت مهدی عجل الله چی هستش؟
از کجا تماس می‌گیرید؟
از ارومیه.
ممنون، خدا نگهدار.
خدا.
جناب استاد پیشوایی، اختلاف نظر بین شیعه و اهل سنت درباره امام زمان عجل الله
تولد حضرت مهدی سلام،
درباره تولد حضرت.
ولی اختلاف نظرشون به این صورتی که شیعه معتقده که حضرت متولد شده، متعلان غایبه، ولی اهل سنت حضرت مهدی را قبول دارن، ولی میگن متولد خواهد شد، میگن بالفعل الان متولد نشده، سیولد متولد خواهد شد. اونم اصل حضرت مهدی را قبول دارن، یعنی اکثر روایات که راجع به حضرت مهدی از روایات نبویه، از رسول خدا رسیده، یعنی مهدویت خاص شیعه نیست، روایات مربوط حضرت مهدی مال فریقینه. بنابراین اونم اصل این که یک نفر از نسل حضرت فاطمه سلام علیها ظهور میکنه، دنیا را پر از عدل و داد میکنه، با اون خصوصیاتی که همه ما میدونیم، اونم قبول دارن، ولی اینا میگن متولد خواهد شد.
بسیار خوب.
ببخشید میخواستم ببینم که این بیبی حکیمه که تو گچساران در استان کوکیلی بوی رحمر هست، همون عمه امام زمان علیه السلامه یا کسی دیگریه؟ با تشکر، خدا حافظ.
بله، ما هم از شما تشکر میکنیم شنونده گرامی. جناب استاد پیشوایی، بیبی حکیمه گچساران چه نسبتی با امام زمان داره؟
ایشون غیر از حکیمه خاتون عمه حضرت مهدی سلام علیه و به اسلام خواهر امام عسکری سلام علیه، حکیمه خاتون که گفتن قبلشون در کوکلوی بویر احمدیه، ایشون را جزء دختران امام موسی بن جعفر سلام علیه حساب میکنن.
بله،
اگر اشتباه نکنم زندگی نامه کوچیکی هم براش نوشتن. طبعا ایشون خانم محترم سوال کننده اگر به بارگاه اون بیبی حکیمه تشریف برن، احتمالا اون جزوه زندگی نامه ایشون اونجا باشه. چند سال پیش از چاپ به من دادن، من مطالعه کردم، یکی از روحانیون جوان زندگی نامه برایشون نوشته و ایشون حتما غیر از حکیمه خاتون عمه حضرت مهدی علیه الصلاه و السلام.
سوال این هست، من خدمتتون عرض میکنم، دعیان دروغین نیابت امام زمان پرسیدن که مهمترین اونها چه کسانی بودند، اینها اصولا چه خطری داشتند؟ اگر منابعی هم در این مورد هست لطفا بفرمایید.
بله، مدعیان دروغین نیابت و نمایندگی و وکالت از طرف حضرت ولیعهد سلام علیه و همچنین از طرف ائمه بعدی، اینا معمولا افراد منحرفی بودن، هم افکار باطل داشتن و بعضیشون اهل غلو بودن.
بله.
و افراد جاه طلب بودن، به خاطر شهرت طلبی و جاه طلبی به دروغ ادعا می کردن که از طرف امام وقت نیابت دارن، نمایندگی دارن، وکالت دارن. اشاره کردم که در مورد حضرت هادی و حضرت عسکری هم بعضیا بودن ادعای نیابت از طرف اون امام بزرگوارم می‌کردن، در عصر حضرت مهدی سلام الله علیه هم همینجور. اینها بعضیاشون افکار منحرفی داشتن، اهل غلو بودن، ائمه را به دروغ به مقام الوهیت می‌رسوندن، یعنی مدعی این چنین مطالب بودن، مقامات عالی و کذب برای خودشون می تراشیدن.
بله.
گاهی به نام ائمه از مردم وجوه می گرفتن و بعضی هاشون حتی پا را از اینا فراتر می زشتن، مردم را به اباحیگری و ترک شریعت دعوت می کردن. مثلا می گفتن محبت اهل بیت کفایت می کنه، نمیخواد شما وظایف شرعی را انجام بدید. از این نظرها بسیار بسیار کار اینا خطرناک بود و اغواها و گمراه‌سازی هایی که اینا میکردن طبعا به پای ائمه علیه السلام و به پای شیعه تمام میشد. از این نظر هم ائمه علیه السلام و هم نمایندگان راستین و با صلاحیت ائمه با اینا مبارزه میکردن. و در عصر غیبت صغرا یکی از وظایف نواب خاص حضرت مهدی سلام علیه مبارزه با اینجور افراد بود، افشا می کردن کسانی که به دروغ ادعای نیابت و نمایندگی می کردن، سفرای اربعه و نواب اربعه هر کدوم به سهمی خودشون در مورد اینا افشاگری میکردن. ائمه علیهم السلام، ائمه قبلی اینا را طرد میکردن. داریم اسنادی از امام هادی سلام علیه، از حضرت عسکری لعن میکردن، تبری میکردن و نامه مینوشتن به شیعیان که این شخص از ما نیست. در کتابایی که راجع به حضرت مهدی سلام علیه مخصوصا راجع به غیبت حضرت نوشته شده، معمولا فصلی هم به این نمایندگان اختصاص میدهند،
راستین و دروغین در حقیقت.
بله، و مثلا مثل غیبت، کتاب غیبت مرحوم شیخ طوسی و امثال اینا، این اشخاص معرفی شدند.
بله.
از جاهایی که شنوندگان عزیز و علاقمندان بخوان اطلاعات تفصیلی داشته باشند بتونم مراجعه کنن، کتاب معرفی میکنم به نام سازمان وکالت ائمه علیهم السلام.
بله.
قبلنم در یکی از برنامه ها این کتاب را معرفی کردم، سازمان وکالت و نقش وکلا ائمه علیهم السلام، تألیف جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد رضا جباری.
بله.
در این کتاب که درباره نمایندگان ائمه علیهم السلام هست، از ائمه قبلی به بعد به تناسب آمده، بس کشیده شده به نمایندگان ائمه دهم و یازدهم و دوازدهم، به مناسبت تعدادی از مدعیان دروغین نیابت که جمعا 15 نفر از اینا اسم برده شده، به مناسبت از اینا هم اسم برده شده. مثلا از سران اینا که بسیار هم خطرناک بودن، اشخاصی بودن به نام علی ابن حسکه قومی، ابو محمد حسن شریعی، محمد ابن نسیر نومیری، حسین ابن منصور حلاج، محمد ابن علی شلمغانی. بعضی از اینا قبلا افراد مستقیم بودن.
بله.
و جزء شیعیان بودن و آدم های باسوادی هم بودن، بعدها به انحراف کشونده شدن مثل شلمغانی. بنابراین یکی از کتابایی که میتونم مراجعه کنم به فارسی هم هست، کتاب سازمان وکالته. میتونن انگیزه های این افراد و ادعاهای پوچ اینها و همچنین مبارزه ائمه و نمایندگان راستین ائمه با این افراد منحرف میتونن مراجعه کنن و اطلاعات لازم را کسب کنن.
انشاءالله. بله. بسیار خوب، تشکر میکنیم. این اولین سوال برنامه بود که شما پاسخ دادید.
تناسب داشت با این؟
بله بله. البته اجازه بدید بازی فاصله کوتاهی رو بشنویم. سوال بعد، به شکلی شما اشاره کردید الان به مسئله کتاب الغیبه جناب شیخ طوسی. درباره کتاب های الغیبه هم سوالی رسیده.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید. با سلام، سوالم این هست که بعد از غیبت کبری امام زمان عجل الله با کتاب‌های موجهت ما از علمای شیعه با عنوان الغیبت، اگه ممکنه در این باره توضیح بفرمایید و هدف از این کتاب‌ها رو بفرمایید چی بوده و اسامی مؤلفان اونها رو هم بفرمایید. با تشکر. متشکرم از تماستون. خدا حافظ شما. خدا نگهدار.
جناب استاد پیشوایی، بعد از غیبت کبری امام زمان ما با کتاب‌های مواجه هستیم از علمای شیعه که عنوانش هست الغیبه. پرسیدن که هدف این کتاب‌ها چی بوده، در مورد اینا توضیح بدید. و معروفترین مؤلفان کتاب‌های الغیبه آیا بیشتر از یکی بوده؟ معروفترینشون رو بفرمایید.
قبلا از باب مقدمه عرض کنم که کتاب‌های مربوط به غیبت حضرت مهدی سلام علیه و بحث‌های مربوط به غیبت اون حضرت اینجوری نبوده که بعد از غیبت کبرا باشه. بله. کتاب‌هایی که مورد نظر ایشونه در زمان غیبت کبرا نوشته شده، ولی احادیث مربوط به حضرت، به غیبت حضرت مهدی سلام علیه، حتی سالها پیش از تولد حضرت مهدی.
بله.
در کتب حدیثی ما هست،
موجود بوده. بله.
بله موجود بوده. همون کتابایی که ایشون اشاره کردن منظور نظرشون هست و من توضیح خواهم داد، همون کتابا هم روایاتی در مورد غیبت حضرت مهدی سلام علیه از راویان بزرگ شیعه، از اصحاب امام صادق سلام علیه و اصحاب امام باقر و ائمه بعدی نقل کردن که سالها پیش از تولد حضرت مهدی این روایات صادر شده.
بله.
تا کاری که مؤلفان کتب غیبت انجام دادن، آمدن اینا را شکل دادن و یه جا گردآوری کردن و به طوری که توضیح عرض خواهم کرد پاسخ شبهات و اشکالات اینا را دادن. بنابراین روایات مربوط به غیبت حضرت مهدی سلام الله علیه و بحث غیبت اون حضرت اصلا سابقش به سالها پیش از تولد حضرت برمی‌گرده. اما کتاب‌هایی که بعد از غیبت کبرا نوشته شده همش به نام غیبت نیست. بعضیشون به نام غیبته که حالا عرض میکنه.
مثل الغیبه.
مثل الغیبه نعمانی، الغیبه مرحوم شیخ طوسی. ولی بعضیشون موضوعشون همین بوده ولی با اسم دیگه، مثل کمال الدین و تمام نعمه مرحوم شیخ صدوق.
بله.
و مثل فصول الاشعری مرحوم شیخ مفید.
صحیح.
بله، همجور که اشاره کردن بعد از غیبت کبرای حضرت مهدی سلام علیه چون شبهات زیاد شده بر اثر طول غیبت حضرت مهدی سلام علیه، هم شیعیانی که بعضی از شیعیانی که اطلاعات زیادی نداشتن، بصیرت دینی به اون صورت نداشتن، دچار شک و تردید شدن و دشمنان هم شبهاتی القا کردن و اشکالاتی القا کردن، مطرح کردن، ذهنها را خراب کردن. این باعث شده که علمای شیعه در عصر غیبت دست به کار بشوند و در این زمینه کتاب بنویسند، هم اصل وجود مقدس حضرت مهدی سلام علیه را اثبات کنند، هم غیبت ایشون را اثبات کنند و هم شبهات را جواب بدهن و اشکالات را جواب بدهن. و این اقدامات این علمای بزرگ بسیار مؤثر بوده، مسئله را روشن کرده و شبهات را ظاهر کرده. همجور که عرض کردم جناب عالی هم اشاره فرمودید، بعضی از اینا اسمش هم غیبت، مثل کتاب الغیبه مرحوم شیخ طوسی.
بله.
که میدونیم که مرحوم شیخ طوسی در قرن پنجم زندگی میکرده، شاگرد مرحوم شیخ مفید بوده، تا 460 ایشون فوت کرده.
بله.
پس این کتاب را میتونیم بگیم از کتب قرن پنجم راجع به غیبت. همجور که عرض کردم مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه بسیار بسیار عالمانه وارد بحث شده و روایات مربوط را آورده، شبهات را جواب داده، اشکالات را جواب داده. ضمناً همجور که در سوال قبلی اشاره کردیم، وکلای ممدوح و وکلای مذموم حضرت مهدی سلام علیه را هم معرفی کرد.
بله.
ولی پیش از شیخ طوسی کتاب غیبت دیگه‌ای داریم به نام الغیبه مرحوم ابو زینب نعمان، معروف به نعمانی. مرحوم نعمانی از علمای قرن چهارمه. همچنین از علمای قرن چهارم، از علمای بزرگ قرن چهارم، مرحوم شیخ مفید کتابی داشته به نام الفصول العشره.
بله.
که موضوعش همون غیبت حضرت مهدی سلام علیه بوده. و جلوتر از اینا مرحوم شیخ صدوق معروف به ابن بابوی کتاب کمال الدین و تمام النعمه را در واقع درباره همین موضوع نوشته. این کتاب اسمش گاهی کمال الدین و تمام النعمه خونده میشه، گاهی اکمال
الدین.
و این برگرفته شده از آیه شریفه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت لکم نعمتی که راجع به امامت و جانشین علی علیه السلام نازل شده. اسم این کتاب از اون آیه شریفه گرفته شده، یعنی مربوط به امامت. کمال الدین و تمام النعمه. مرحوم شیخ صدوق که محدث بزرگی بوده و میدونیم که مؤلف یکی از کتب اربعه شیعه بوده، کتاب من لا یحضر الفقیه هم تألیف مرحوم صدوقی و یکی از کتب اربعه شیعه است، یکی از کتب چهارگانه معتبر شیعه است. مرحوم شیخ صدوق و دیگران هم، مرحوم شیخ طوسی هم همینجور، مرحوم نعمانی هم همینجور، هر کدوم در مقدمه کتابشون انگیزه شون را از تألیف چنین کتابی نوشتن. خوبه که علاقه‌مندان اگر خواستن این کتاب رو مطالعه کنن اول به مقدمه مؤلف مراجعه کنن. مرحوم شیخ صدوق هم مثل دیگران مقدمه نوشته برای کتابشون و انگیزشون را نوشتن و یک رویایی هم که براشون پیش آمده و انگیزهشون را قوی تر کرده در اون مقدمه نقل کرده. ایشون قریبی به این مضمون در مقدمه کتاب می نویسن که من بعد از این که از زیارت امام رضا علیه السلام برگشتم و در نیشابور اقامت کردم، من دیدم که شیعیان در مورد غیبت حضرت مهدی سلام الله علیه دچار حیرت شدن بر اثر طول زمان و القاعات دشمنان، دچار حیرت شدن و شک و تردید در ذهن اینا را یافته، مسئله خراب شده در این منطقه. و من در اونجا توقف کردم با نقل روایاتی که در این باره رسیده و دلایلی که داریم، اینا را مطرح کردم، بیان کردم و ذهن مردم روشن شد و ایمان اینها تقویت شد و عقیده اینا در این مورد تقویت شد، تا اون که عالم بزرگی که من بارها مشتاق او بودم و دلم میخواست او را ببینم که این عالم را اسم میبره، نجم الدین ابو سعید محمد ابن حسن ابن سلط قومی، میفرماید ایشون در بخارا بوده. من میفرماید این شخص را میشناختم و خیلی مشتاق دیدار او بودم تا اون که ایشون از بخارا برگشت و من به دیدار او موفق شدم. ایشون هم از همین مباحث مربوط به حضرت مهدی سلام الله علیه مطرح کرد، چیزایی تو ذهنش بود، من اینا را جواب دادم و ذهنش روشن شد و ایشون نقل کرد که در بخارا که بوده، یکی از فلاسفه و منطقیین، اون هم دچار شبهه شده، ذهنش خراب شده و اصلا اعتقادش را در این باب از دست داده.
بله.
و شکبه کرد که کار در بخارا به اینجا رسیده، حتی فیلسوف بزرگی مثلا اون شخص دچار اینجور تزلزل عقیدتی شده. و می‌فرماید که ابن سلط قومی از من تقاضا کرد که کتابی چیزی من این در مورد بنویسم و خدمتی باشه برای شیعیان و پیروان حضرت مهدی سلام الله علیه، و من قول دادم که چنین کاری انجام بدم. تا اون که من رویایی دیدم و در عالم خواب دیدم که من در مکه هستم و دارم طواف میکنم و در شوط هفتم هستم مقابل حجرالاسود و درم استلام میکنن به حجرالاسود و میثاق میبندم، چون از مستحبات طواف اینه که حاجی وقت مقابل حجرالاسود رسید اشاره کنه الله اکبر بگه و یه ذکری هست و دعایی هست اون را به زبان بیاره. میفرمان من اون دعا را میخوندم که در این هنگام دیدم که حضرت مهدی سلام الله علیه مقابل در کعبه ایستاده و داره به من نگاه میکنه و همین افکار مربوط به حضرت مهدی سلام الله علیه که برای من نقل کرده بودم و در نیشابور دیده بودم، فکرم خراب بود، از این بابتها ناراحت بودم، مثل این که این ناراحتی های مرا در چهرم خون. به من فرمود که خوب چرا کتابی در این باره نمی نویسی؟ در باره غیبت ما چرا کتاب نمی نویسی؟ گفتم که آقا من قبلا نوشتم کتابای در این باره، چیزای در این باره نوشتم. فرمود که نه، کتابی بنویس که در اونجا از غیبت انبیا هم بحث کن، یعنی این که بهبران الهی مدتی دور باشن، مدتی در غیبت باشن، امتشون به اونا دسترسی نداشته باشه،
غیبت انبیا،
غیبت انبیا. فرمود کتاب بنویس در اون از غیبت انبیا هم بحث کن، یعنی سابقه این کار را بیان کن. وقت میفرماید که من این رویا را دیدم و از خواب بیدار شدم، دیدم که این رویا بوده، خیلی گریه کردم و تا صبح گریه کردم، بلند شدم عبادت کردم و نماز خوندم و این مرا بیشتر مصمم کرد و به دنبال این رؤیا بود که من این کمال الدین و تمام النعمه را نوشتم که در اونجا از غیبت انبیا هم ایشون بحث کرد. این یه دورنمایی بود و پرتو افکنی بود به کتب مربوط به غیبت حضرت مهدی سلام علیه که بزرگان علمای ما شیعیان نوشتن و به عنوان نمونه چند تاشونو خدمت شنوندگان عزیز و گرامی من معرفی کردم.
بله بسیار خوب، تشکر میکنیم. در کل هدف اصلی از نوشتن کتاب‌های غیبت در حقیقت روشنگری بود و اینکه شیعیان رو
تقویت
مخاطر بدن، تقویت بکنن،
تقویت ایمان و عقیده شیعیان و پاسخگویی به شبهات دشمنان و مخالف.
بله تشکر میکنم.